پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، دوستان همراه با پرسمان تاریخی، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. ایام میلاد با سعادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، برادر وفادار و بلند مرتبه‌شون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین فرزند گرامیشون سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما خوبان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که از برکات ماه شعبان همه ما بهره‌مند باشیم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان عزیز و گرامی و محضر شنوندگان عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0251 در اختیار شما خوبان هست. در هر ساعتی از شبانه روز که اراده بفرمایید میتونید با این شماره تماس بگیرید، سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میان بگذارید. شماره 3553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که میتونید پیاماتون رو از این طریق برای ما پیامک بفرمایید. شماره 304 در آغاز پیامک شما نشون میده که پیامک رو برای این برنامه ارسال فرمودید. پرسمان تاریخی، از شما دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید. اولین سوال رو با هم بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. از آقای پیشوایی کارشناس محترم برنامه یه سوال داشتم.
بفرمایید.
که آیا کربلا و نجف جزء ایران بوده یا خیر؟
خیلی متشکرم. سوال شما مطرح شد.
ممنونم. خداحافظ.
بسیار سوال رو با هم شنیدیم. اول بفرمایید چرا استادایی اصلا جزء ایران بودن تا بعد حالا ببینیم که کی از ایران جدا شدن.
بله. ظاهرا مقصودشون ایران پس از اسلام دیگه، ایران در دوره اسلامیه و ایران بعد از دوره اسلامی هم خب مراحلی بوده. مثلا یه وقتی فرض بفرمایید آل بویه در قرن چهارم پنجم، ایران هم مثلا به نوع جزء تابع بغداد بوده. خب اون زمان کربلا و نجف هم میشه گفت که جزء این کشور بود. ولی من خلاصه عرض میکنم ادواری که پایتخت ایران تهران بوده، اصفهان بوده، قزوین بوده، در این ادوار جز ایران نبودن این دو شهر.
بله. بسیار. پس طبعا اون بخش دوم سوالشون هم پاسخش روشن دیگه است که از ایران جدا شدن. که میگیم هیچ وقت
جز ایران نبودن.
بسیار خوب. سوال دیگه رو با هم دیگه بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، سوال داشتم از محضرشون، این که با توجه به اینکه محل حکومت مأمون مربوطه، پس چرا امام رضا علیه السلام در طوس یا مشهد فعلی به شهادت رسیده؟ این دو شهر فاصله شون چند کیلومتر هستش؟ تشکر میکنم از عوامل برنامه پرسمان. خدا حافظ.
خب بفرمایید. به هر حال اشاره ای هم هست به ماجرای زندگی امام رضا علیه السلام، محل اقامتشون و محل شهادتشون، توضیح بفرمایید.
بله، این موقعی بوده که مأمون میخواسته برگرده بره به بغداد و امام رضا سلام الله علیه را میخواست با خودش برگردونه بره بغداد. بله درسته، با مرو فاصله داره و ابتدا در مرو بودن، ولی این زمانی بوده که مأمون با جنگی که با برادرش امین رخ داده بود و او مقر حکومتش در بغداد بود، دیگه امین کشته شده بود.
بله.
و مأمون میخواست برگرده و بره در بغداد اونجا حکومت کنه، بنابراین میخواست از مر برگرده به بغداد و امام رضا و همراهان را میبرد با خودش بغداد که در بازگشت رسیدن به محل فعلی شهادت و دفن امام رضا سلام الله علیه و اونجا شهادت امام رضا اتفاق افتاد.
در واقع یک اقامتی اونجا داشتن یا در بین مسیح بوده؟
اقامت کوتاه بود.
اقامت کوتاهی داشتن. بسیار خوب، خیلی متشکر. جناب استاد، حالا که بحث درباره امام رضا علیه السلام شد و اشاره شد به این امام بزرگوار، سوال دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم. پرسیدن در مباحث تاریخی مربوط به زمان امام رضا علیه السلام از قیام‌های علویان یاد می‌شود و می‌گویند یکی از اهداف مأمون این بوده که به واسطه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام این قیام‌ها را سرکوب کند. منظور از علویان چه کسانی است؟ آیا همان شیعیان بودند؟ در این صورت می‌بایست گوش به حرف امام رضا باشند، ولی ظاهراً خودشان مستقل از امام رضا ادعای حکومت داشتند. درباره این گروه لطفاً توضیح بدهید.
وقتی گفته میشه در زمان امام رضا سلام الله، در زمان مأمون علویان قیام کردن، مثل اون حسین شهید فخر که عرض کردم،
بله،
مقصود سران سادات حسنی بودن،
بله،
و بزرگان علویان یعنی سادات حسنی، اینها تحمل نمی کردن حکومت عباسی را با ظلم و ستمی که پیش آمده بود، و نمی تونیم بگیم همه اینها مثلا شیعه مخلص و مطیع و پیرو امام رضا علیه السلام بودن. بررسی ها نشون میده که نوعا اینا شیعه زیدی بودن، خیلی اطاعت از امام رضا سلام الله نمی کردن، و گاهی ترکیب سپاه اینا هم ترکیب مکتبی نبود، افراد ناخالص هم در میان سپاه اینا بودن. مثلا یکی از سادات و علویانی که اون زمان قیام کرد زید النار بود، برادر امام رضا علیه السلام بود، در بصره قیام کرد، چون افراد را می سوزوند، خانه را می سوزوند، آتش افروزی می کرد، گفتن زید النار، زید آتش،
بله.
کار کردش، عمل کردش اصلا درست نبود. امام رضا سلام الله یه بار که با هم روبرو شدن، حضرت به شدت ازش انتقاد کرد، از زید النار. این که گفته میشه علویان، مقصود این افرادن. حالا ارتباطش با ولیعهد امام رضا به این صورته که میگن مأمون که پیشنهاد ولیعهدی را به امام رضا علیه السلام کرد، اصلا ابتدا گفت شما خلیفه باشید، که اگر مثلا امام رضا فرزند قبول میکرد خودش میشد وزیر، تا حضرت قبول نکرد گفت پس خود ولیعهد باشه. خب امام رضا میدونیم که با اون شرط و شروط که در امور کشور مداخله نکنه قبول کرد. این سیاست مأمون سیاست چند وجهی بوده، چند بعدی بوده، اهداف متعددی را همزمان با این سیاست تعقیب میکرده. یکی از اینا خالی کردن زیر پای این سادات و علویان بوده که مشروعیت اینها را سلب کنه، که آقا در میان اهل بیت، در میان سادات و نسل امام حسن و نسل امام حسین، دیگه بالاتر علی ابن موسی رضا که ما نداریم، که امام رضا سلام الله علیه بفرمایید این شد ولیعهدی، حرف حساب شما چیه؟
این خودش جزء حکومته دیگه، با کی میخواد بجنگید؟
ولیزا میگن همین جورم شد، میگن در اون مدت کوتاه دوران ولیعهد امام رضا سلام الله علیه فروکش کرد این انقلاب ها، یعنی سیاست مأمون جواب داد،
بله.
مقصود اینه. و سوال اینه که شیعیان، نه، این رهبران این قیام ها سادات علوی بودن، و عرض کردم بعضی از اینا آدم های آزاده بودن، واقعا کاسه صبرشون لبریز می شد، تحمل نمی کردن، گاهی قیام هاشون اصلا حساب شده نبود، حالت انتحاری داشت و پیدا بود که مثلا شکست می خورن. بعضی هاشون هم هر شنوی از امام بق نداشتن و جزی شیعانی زیدی بودن. بلیزا یه سوال هم هست، حالا اینجا جزی سوال نیست و جاش نیست، موضع ائمه علیهم السلام در برابر این قیام ها چی بوده؟ ائمه ما اینا را علنن تایید نمی کردن،
بله،
چون عواقب داشت، علنن تایید نمی کردن، نهیم نمی کردن، چون به هر حال اینا برای ضربتی به حکومت ظالم می زدن، ولی گاهی محرمانه به اینا می گفتن راهی که شما می رید منتهی به شکست می شه،
بله،
به سران قیام ها امام بر گاهی می فرمود که کشته می شوی، مثلا امام موسی بن جعفر سلام الله به حسین شهید فرق فرمود که تو کشته میشوی، ولی حالا که این راه را انتخاب کردی کوشا باش.
بله بسیار خوب. پس این علوی در اینجا به معنای پیرو علی علیه السلام نیست، از نسل علی علیه السلام.
از نسل منه.
ولو اینکه از جهت اعتقادی شیعه به معنای
یک بله، 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 به معنی شیعه نه، به معنی از نسل علی علیه السلام بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شنونده، پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پرسمان پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون آقای پیشوایی.
بفرمایید.
عاقبت حجاج ابن یوسف ثقفی واسه ببینم چی شد؟
ممنون از تماستون.
خواهش می‌کنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا به شما.
خب جناب استاد بفرمایید. سوال کوتاه ولی ممکن از جهاتی برای بعضی شنوندگان دونستن پاسخش مهم باشه که این فرد صفاک و خونخوار به هر حال چه اتفاقی براش افتاد آخر کار.
حجاج ابن یوسف ثقفی همچون که فرمودید اون آدم خونخوار و جنایتکار که هزاران نفر را مظلومانه کشت، در سال 95 از دنیا رفت.
بله.
ولی در سبب مرگش و مناسبت مرگش می نویسن که یکی از کسانی که این مرد بیرحمانه و او را مظلومانه به شهادت رسان سعید ابن جبیر بوده. سعید ابن جبیر از تابعین بوده، مفسر بوده و از شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام و از شاگردان و خلاصه دوستان عبدالله ابن عباس بوده. و حجاج ابن یوسف ثقفی شکار میکرده شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام را در اون زمانی که از طرف عبدالملک ابن مروان مثلث شده بود به عراق. هر جا اینا را پیدا میکرد به شهادت میرسند، مثل کمیل ابن زیاد نخعی و دیگران. بالاخره سعید بن جبیر را دستور داد دستگیر کردند و او را مظلومانه به شهادت رسند. و بعد از کشتن سعید ابن جبیر این خوابای وحشتناک میدید، اصلا خواب آرام نداشت. به محض اینکه خواب میره بیدار میشد، میگو مالی ولی سعید ابن جبیر، مرا با سعید ابن جبیر چه کار. و به محض اینکه خواب میره وحشت زده از خواب بیدار میشد، میگو مالی ولی سعید ابن جبیر، مرا با سعید ابن جبیر چه کار. و بعد از 15 روز از قتل سعید ابن جبیر مرد، یعنی بی ارتباط نبوده مرگش با قتل سعید ابن جبیر. من از باب معرفی کتاب عرض میکنم که کسانی که علاقمندن در مورد این مرد جنایتکار و عاقبتش که به این کیفیت از دنیا رفت مطالعه کنن، علاوه بر این که در نوع کتابا نوشته شده، مخصوصا مرگش را همه جا بعد از مرگ سعید بن جبیر نوشتن.
دانه.
هر جا که زندگی نامه سعید بن جبیر نوشتن زیلش مرگ این آدم نوشتن. ولی یکی از علمای نجف به نام جناب آقای محمد بحرالعلوم کتاب مستقلی نوشته راجع به حجاج، کتاب خوندنیه، عربی البته، کتاب کم حجمه ولی خوندنیه. این قضیه را آقای بحرالعلوم هم در کتاب حجاج آورده. و جالبه که مسعودی، علی ابن حسین مسعودی، در کتاب التنبیه و الاشراف در صفحه 347 می نویسد که وقتی حجاج مرد، جنازش رو گذاشته بودن، دراز کشیده بود جنازش، زنش آمد یه رباعی خوند، دو بیت شعر خوند، معلوم میشه زنش هم این را آدمی شیطانی و آدمی جنایتکار می دونسته. زنش بله مسعودی نقل میکنه در التنبیه و الاشراف، میگه زنش گفت که الا یا ایها الجسد المسجى لقد قررت بمسرعی کل عیونو، ای جسدی که الان دراز کشیدی جلوی ما، با مرگ تو چشمای خیلی ها روشن شد، یعنی خیلی خوشحال شدن که تو افتادی مرد. و کنت قرین شیطان رجیمی، تو دوست و همراه شیطان رجیم بودی، فلما مت سلمک القرینو، وقتی مردی دوست شیطان تو را رها کرد و رفت.
بله.
این شعریه که بیان زنش بعد از مرگش سروده.
واقعا هم قاعدتا باید با مرگ یه همچی آدم خیلی ها خوشحال باشه.
بله. گفت که لقد قررت به مسرک العیونو، خیلی چشما با مرگ تو روشن شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
یکی از سوالات پیامکی رو خدمت شما قرائت بکنم جناب استاد. آقای خانومی با شماره 0918 و 4 شماره پایانی 6983 نوشتن سلام، خسته نباشید، از استاد عزیز خواستم سوال کنم که آیا مادر آقای امام زمان درست است که از نوادگان حاکم مصر بوده است؟ بفرمایید آیا این مطلب درست بگنه، چون چیزی که معروف است غیر از این است. بفرمایید چون
در مورد این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه کی بوده، سه روایت هست. یک روایتش که در ایران بین ماها مشهوره، گویا سوال کننده اشارش به اونه ولی سوال را درست تغییر نکردن.
بله.
اون که مشهوره و مرحوم صدوق در بعضی از کتاباشون نقل میکنه اینه که دختر یشوعا پسر پادشاه قیصر روم بوده، یعنی مسیحی بوده. ایشون میگه مصر، نه صحبت مصر نیست. سه روایت هست، سه نقل هست در مورد این که مادر امام زمان سلام الله علیه بوده. یکیش اینه که اصلش مسیحی بوده، پدرش یشوعا بوده و یشوعا پسر قیصر روم بوده، پادشاه روم بوده. حالا میگن که چطور شده که منتقل شده به خانه امام عسکر سلام الله علیه. میگن در بعضی جنگا اسیر شده بوده و جز اسرا خلاصه منتقل شده به کشور اسلامی و توسط نماینده امام عسکر سلام الله خریداری شده و اینجوری شده که منتقل شده به خانه امام عسکر سلام الله.
پس این نکته که گفتن آیا درست است که از نوادگان حاکم مصر؟
نه نه،
مصر نیست، اشتباه من رومه.
بله، غیب شر رومه. البته عرض کردم این یه نقله. دو نقله دیگه اینه که نه، این مثلا یه نقل اینه که کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده، و یه نقلم اینه که باز کنیز بوده در خانه او متولد شده.
بله.
سه نقل هست. و نقلی که این سوال کننده محترم چه کردن یکی از سه نقله.
برست.
البته اون این نقل، اون نقل اولی که ایشون اشاره کرده در ایران بیشتر مشهوره.
29-10-551 با پیش شماره 0251. پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی، بفهمید.
با عرض سلام، خسته نباشید، سوال داشتم خدمتتون.
بفهمید.
این که استاد یک از برنامه‌ها به تعریض از عباس سمای پیامبر نام بردن و اینکه در حمایت از رسول خدا و پس از ایشون در حمایت از امیرالمومنین علیه السلام کوتاهی کردن، پس این که برخی میگن در پیمان عقبه نقش اساسی در برگزاری ملاقات داشتن درست نیست؟ آیا ممکنه که این نقش‌های بعداً اضافه شده باشه؟ متشکرم.
خواهش می‌کنم. ممنون از تماستون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا نگهدار.
سوال رو با هم شنیدیم. ظاهرا در 3-4 برنامه پیش بود جناب استاد که درباره عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله سوالی مطرح شده بود، در اونجا شما پاسخ فرمودید و اشاره کردید به تاریخ مسلمان شدن ایشون که ایشون حتی در جنگ بدر هم شرکت داشتن علیه مسلمانان و اسیر هم شدن و اون ماجرا که نقل کردید. حالا گفتن که برخی میگن که در پیمان عقبه نقش اساسی داشته، خب پیمان عقبه قبل از هجرت رخ داده، اینا چطور با هم دیگه قابل جمعه؟ آیا درسته یا نه؟ و اون احتمالی هم که دادن بررسی بفرمایید.
بله، در جریان بیعت عقبه دوم که در سال 13 بعثت رخ داده، در کتابای سیره و تاریخ آمده که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه شبی که پیمان عقبه دوم پای گردن عقبه در منا منعقد شد، نمایندگان 74 نفر 75 نفر نمایندگان شهر یثرب آمده بودند، یعنی نو مسلمان های شهر یثرب آمده بودند و با رسول خدا قرار داشتند که در نیمای شب در پای گردن عقبه با هم دیدار داشته باشند. در سیره ها و کتاب های تاریخ اسلام آمده که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه همراه عمویش عباس ابن عبدالمطلب به دیدار نمایندگان یثرب رفت. سوال کننده بله. اشاره به این میکنه، خب مثلا این نشون میده که مثلا عباس فرض بفرمایید مسلمان بوده که با حضرت رسول همراهی میکرده در یه جلسه که قرار بوده محرمانه
بله.
برگزار بشه. بله، ایشون درست میفرماین، این در کتابای تاریخ آمده. ایشون میفرماین که این با اون ادعای شما که عباس تا فتح مکه مسلمان نشده بوده با اون ادعا سازگار نیست. من عرض میکنم که دو احتمال میدن اینجا. یک احتمال اینه که این که حضور عباس ابن عبدالمطلب در جریان پیمان عقبه دوم را مورخان که در زمان بنی عباس نوع این کتابای تاریخ ما نوشته شده، این را مورخان وارد تاریخ کردن
برای اینکه یک
برای خوش آمد
خلفای عباسی.
نوع کتابای تاریخ اسلام ما میدونید دیگه
بره.
و اهل فضل و حوزوی و دانشگاه میدونن نوع کتابای ما در قرن سوم و چهارم و پنجم نوشته شده که همه اینا زمان خلافت بنی عباس بوده.
بله،
میگن برای خوش آمد بنی عباس خلفای عباسی مثلا چه کردن و نمیتونستن جوری دیگه بنویسن، نمیتونستن بگن بابای اینا جد بزرگ اینا تا فتح مکه بت‌پرست بوده، نمیتونستن اینجا بنویسن.
بله.
احتمال دوم که هر دو احتمالم قابل جمعه اینه که اون عباسی که اسمش برده شده در عقبه دوم نه عباس ابن عبدالمطلب، عباس ابن نزله انصاری بوده و این دو تا عباس با هم اشتباه شده. و از محققان ما استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی این بحث را در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم جلد 2 صفحه 208 آورده، یعنی هر کس میخواست ببینه اگر چاپش هم فرق کرد در جریان عقبه دوم ایشون میاره و تشکیک میکنه.
بله.
میفرماید که ما شک داریم عباسی که میگن عباس ابن عبدالمطلب باشه، احتمال داره عباس ابن نزله انصاری باشه. به چی دلیل؟ به دلیل اینکه بعضی از نسب نویسا رجال نویسا گفتگویی که از عباس ابن عبدالمطلب در پیمان عقبه دوم نقل شده، این را از عباس ابن نزله نقل میکنن.
بله.
چون عباس داره که اونجا در اون نصف شب که گفتگو داشتن با نمایندگان یثرب، عباس به اونا گفت که شما میخواید برادرزاده من بیاد به شهر شما ولی حسابشو بکنی، اگر که روی حرفتون هستید فردا آمد به شهر شما، واقعا پایبند قول و قرارتون هستید، واقعا از او حمایت میکنید، بیاد به شهر شما و یا نه در شهر خودش در میان قومش عزیز و محترمه.
بله.
بعد در بعضی از منابع تاریخی و رجالی این صحبت ها از قول عباس بن نزله انصاری نقل شده.
بله.
یعنی جا جزء همون 75 نفر بودن که او از باب خیرخواهی بلند شد این حرفا رو گفت.
طبق به هم شهری های خودش
به هم شهری خودش گفت که پیغمبر اسلام را چه وقت نبرید اونجا و پشتش خالی کنید و اونجا گرفتار بشه. و به عنوان نمونه ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه در مدخل عباس در لغت عین در ردیف عین شرحال عباس ابن نزله نقل میکنه، این حرفا رو از عباس ابن نزله انصاری نقل میکنه، نفر بعدی او عباس ابن مطلب اینا رو از اون نقل نمیکنه.
بسیار خوب، حالا احتمال داره پس با این حساب با توجه به شهرتی که عباس عموی پیغمبر داشته، حالا بعدها مورخین بعدی این کلمه عباس رو دیدن و
احتمال اینه که این دوتا با هم اشتباه
شده باشه. اما نکته‌ای که اشاره کرده بودن ایشون تو سوالشون و شما هم تلویحاً تایید فرمودید که ممکنه به هر حال اضافه شده باشه بعدها، این نکته مهمی است در مطالعه تاریخ، یعنی که در چون نویسنده در دوره عباسی داشته مینوشته، ممکنه بعضی چیزا رو برای خوشایند اونها
بله این
تغییراتی داده باشه.
اساتید تاریخ میدونن از آسیبای تاریخه. یک نکته ای را اشتباه نکنم، مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی اشتباه نکنم در مقدمه کتاب البلدان یعقوبی نقل میکنه، یعقوبی مورخ که تاریخ یعقوبی رو داره، کتاب دیگه ای داره به نام البلدان
در جغرافی است،
در جغرافی هست. هر دو اینا را مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی بیژن ترجمه کرد. ظاهرن در مقدمه البلدان یا در مقدمه ترجمه تاریخ یعقوبی ایشون به این نکته ظریف اشاره میکنه، میفرماید که یعقوبی که در زمان بنی عباس زندگی میکرده، چون در 292 میگن یعقوبی فوت کرده پس در قرن سوم زندگی میکرده، دقیقا با زمان اونم زمان قدرت بنی عباس بوده.
بله.
ایشون میفرمایند که یعقوبی از بعضی از خلفای گذشته عباسی انتقاد کرده، نسبت به اون زمان از خلفای قبل از اون زمان انتقاد کرده و این به این جهت بوده که یعقوبی یه جا مستقر نبوده که نگرانی داشته باشه از حکومت عباسی. یعقوبی جهانگرد بوده، رحاله بوده، یه جا بند نمی شده، بنابراین نگرانی نداشته که ماموران امنیتی حکومت عباسی بیان سراغش و یه نسبت به جد ما فلان خلیفه اینجوری نوشته.
درست.
یعنی حتی تا اینقدر مورخی،
نوع محل زندگی مورخ، در
مورخی میتونست قلمش آزاد بود که در حیطه کنترل اینا نباشه. نه. بنابراین باور کردنیه که مورخ خود سانسوری بکنه. البته این دلیل نمیشه کلی تاریخ از اعتبار ساقط بشه، متأ مثل
یکی از نکاتی که باید مرتجع قرار بگیره،
هر کار فنی که باید به متخصصش سپرد، متخصصان و کارشناسان تاریخ این آسیب ها را شناسایی میکنن. در موارد بدگمانی، در موارد احتمال جعل و تحریف دقت میکنن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
من در اون برنامه ابو طالب که یکی از برنامه های اخیر بود عرض کردم که اون لباسی که به قامت ابو طالب دوختن که بت پرست بوده به قامت عباس ابن عبدالمطلب برازنده است. منتها خب حالا این چون جد خلفای بنی عباس بوده کسی سراغش نرفته و رفتن سراغ بنده خدا ابو طالب، چون پسری مثل علی داشته، رقبای سیاسی داشته، مدافعی هم به اون صورت نداشته، رفتن سراغ او و اصرار که تا دم مرگش این بت پرست بوده و با بت پرستی از دنیا رفت.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
سوال دیگری بخونیم از بین سوالات پیامکی. آقا یا خانم ام ترکی پور از گیرفت این سوال رو مطرح کردن. سلام علیکم، نام اصلی ابو جهل چه بود و چه نسبتی با پیامبر خدا داشت؟
نام ابو جهل عمر ابن هشام بوده، کنیه ابو جهل را مسلمان ها بهش دادن.
بله.
ابو جهل یعنی پدر نادان، یعنی خیلی نادان، خیلی کله پوچ.
بله.
حرف حق تو مغزش نمیره،
به قول ما آخر نادانی.
بله.
بله.
این را این کنیه است، یعنی یکی از اسباب کنیه این بوده که عرب وقتی کسی را میخواسته به یک صفتی متصف کنه که شدیداً به اون صفت طرف متصفه، از اون صفت کنیه میساختن. مثلا به کسی میخواستن بگن خیلی آهنینه، خیلی سفته، میگفتن ابو الحدید، پدر آهن.
بله.
خیلی آدم مقاومیه. کسی رو میخواستن بگن بخشنده است، خیلی بخشنده است، میگفتن ابو الفضل، پدر بخشندگی، یعنی خیلی بخشنده. عموی بت‌پرست حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم ابو لهب، ابو لهب کنیشه، اسمش عبدالعزا بوده.
بله.
ابو لهب کنیشه، میگن این گونه های برافروخته داشته و گفتن ابو لهب، پدر شعله آتش، یعنی گونه هایی داره مثل شعله آتش سرخه.
درسته.
مسلمان ها عمرو بن هشام را که دشمن سرسخت مسلمان ها بوده لقب ابو جهل دادن، پدر نادان، یعنی خیلی نادانه، اصلا حرف حساب حالش نمیشه.
فارسی چی بوده؟
عمرو بن هشام.
عمرو
بن هشام ابن مغیره مخزومی، برادرزاده اون ولید ابن مغیره مخزومی معروف بوده، از تیره بنی مخزوم بوده.
بله.
قسمت دوم سوال اینه که چه نسبتی با رسول خدا داشته؟ نه، نسبت نزدیکی نداشته، ولی اونم از قریش بوده. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش، یعنی از تیره بنی هاشم بوده، بنی مخزوم هم یکی از تیرهای قریش بوده. تیرهای قریش که 25 تیره بودن در بالا به هم می رسیدن، ولی زا اینا به صورت عام قوم و خیش حساب می شدن، ولی نسبت نزدیکی با رسول خدا نداشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که جناب ترکی پور هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
سوال دیگری رو مطرح بکنیم که به شکل مکتوب در اختیار بنده قرار دادن. این گونه سوال نوشته شده: در کتابی خواندم که در جنگ خیبر یک چوبان یهودی به سپاه اسلام میپیوندد، ولی وقتی میگوید گوسفندانم امانتن، پیامبر خدا دستور میدهد که او برود و پس از تحویل دادن گوسفندان به صاحبانشان بازگردد. اولا آیا ماجرا درست است یا خیر؟ ثانیا آیا احتمال کشته شدن آن فرد داده نمیشد که بگویند چرا به مسلمانان پیوستی؟ ثالثا مگر چند گوسفند چه ارزشی داشت که پیامبر خدا احتمال رفتن و برنگشتن آن فرد را ناچیز شمردند، بویژه با توجه به تعداد کم مسلمانان و ضعف نیروی نظامیان؟ بفرمایید اصل ماجرا یا درسته یا نه، اگر درسته رفتار پیامبر علتش چی بوده؟
اصل ماجرا درسته، در جریان جنگ خیبر این را نقل کردن و به عنوان نمونه ابن هشام در کتاب السیرت النبویه جلد 2 صفحه 58 نقل کرده.
بله.
سیره ابن هشام که من دارم چاپ مصر، اون چاپ تحقیق مصطفی سقایی نا تحقیق کردن.
بله.
اون چاپه در کتاب سیره السیرت النبویه تالیف ابن هشام در جلد 2 صفحه 58 آمده، ولی جزئیات قضیه به این صورت که این سوال کننده گرام مطرح کرده و با اشکال مواجه شده، جزئیات قضیه اینجوری نبوده.
بفهمید.
جزئیات قضیه اینجوری بوده که در مدت محاصره قلعه های خیبر یه چوپان سیاه‌پوستی که چوپان بعضی از یهودی های خیبر بوده آمد محضر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، مسلمان شد.
بله.
مسلمان شد، گفت این گله گوسفندی که در اختیار منه مال ارباب من یهودیه، میخواید این را به شما بدم؟ حضرتم نه، این امانت دست شما، این را باید به اونا برگردونید. و فرمود که گوسفندا را ببرید به طرف منطقه اونا، رها کنید، خود گوسفندا میرن، چون حیوانات به آغولشون آشنا باشه، نزدیک باشه میرن.
بله.
حیوانات غریزه راهیابی دارن. البته این از افتخارات اسلامه که رسول خدا در موضع قدرت، حالا مثلا یه گله گوسفند از دشمن دست اینا افتاد، حالا اینم یه غنیمت، از خرسی مو هم غنیمت، از آدمو نه، این امانته. در روایت اسلامی داریم که سه چیز هست که مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کنه، که امانت داری، امانت را باید به صاحبش پس داد. این از افتخارات رسول خداست. در زمان جنگ و درگیری هم اون ارزش های اسلامی را از رعایت می کرد و به دیگران هم یاد می داد. فرمود نه، اینا امانته و گوسفندا را ببر رها کن در منطقه اینا و خودشون میرن و خودت بیا. بنابراین این چوپان گوسفندا را تا نزدیکی های منطقه به سر اربابش برد و اینا رها کرد به طرف اون محلی که میباید برن آغولشون. اینا گوسفندا رفتن و خود این جوان برگشت.
بسیار خوب. پس در یکی از نکات در واقع قابل توجه در زندگی پیامبر خدا.
بله بله، این نکته اخلاقی داره. دنباله قضیه جالبه که این جوان تازه مسلمان برگشت، خب یه ساعت پیش یا کمتر از یک ساعت پیش مسلمان شده بود، سنگی از طرف یهودی‌های خیبر آمد به این اصابت کرد و به درجه شهادت رسید.
عجب.
گاهی در مسابقات اینا حالت معما و چی لغز بهش میده، میگن اون کدوم بهشتیه که نماز نخونده و روزه نگرفته بهشته، مثلا شاید یه مستاقش این جوان بود.
در همون ساعت اولیه
یه بله رب گوسفنده را رها کرد به طرف محل چیز اربابش، برمیگشت سنگی از طرف یهودی ها آمد و بهش اصابت کرد و به شهادت رسید.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سوال داشتم معذرت میخوام.
بفهمید.
در سفر اخیری که کرده داشتم اونجا یه سوالی مطرح شد، به ما گفتن که حوزه علمی نجف رو شیخ طوسی تأسیس کرده. میخواستم بپرسم که شیخ طوسی کی بوده، چه زمانی اقدام به تأسیس حوزه علمی کرده؟ اینو لطف کنید یه جوابش بدید. ممنونم، خداحافظ. رو
بله، گفتن که درباره تأسیس حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی پرسیدن و درباره شیخ طوسی سوال کردن که چه شخصیتی بوده و اینکه به هر حال چرا اومدن نجف و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کردن. بفرمایید. به هر حال سوالی است که برای زائران عتبات عالیات هم دانستن پاسخ این سوال حتما جالب خواهد بود.
بله، عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی از بزرگترین علمای شیعه بوده و بعد از مرحوم شیخ مفید شاید در تاریخ تشیع، در تاریخ علمای شیعه، شاید کسی به عظمت شیخ طوسی نباشه. من یه وقتی در یه جا میخوندم که در میان حکمای یونان بعد از ارسطو اینقدر ارسطو سیطره علمی داشته، تا مدتها بعد از ارسطو کسی نمیتونسته برخلاف نظریات فلسفی او اظهار نظر کنه، یعنی سیطره علمیش اینقدر بوده،
نظریات علمی او حجت قاطع حساب شده
بوده تا مدتها.
بله.
و نوشته بود که در حالا حداقل در تاریخ تشیع و علمای شیعه چنین سیطره علمی را نوشته و شیخ طوسی داشته، به قدری عظمت علمی داشته تا مدتها بعد از حتی بعد از فوت شیخ طوسی از علمای شیعه کسی برخلاف فتاوای او و نظر او نمیتونستن، جرأت نمیکردن نظر بدن. میخوام بگم که بله، مرحوم شیخ طوسی
عظمت بالایی داشته،
خیلی عظمت بالایی داشته و در قرن پنجم و ششم زندگی می کرده. به عنوان نمونه و نمودار می تونیم عرض کنیم که از چهار کتاب شیعه، از کتب اربعه شیعه، دوتاش مال شیخ طوسیه. مؤلف دوتا از کتب اربعه شیعه مرحوم شیخ طوسیه، تهذیب و الاستبصار.
شیخ الطائفه منظور شیخ طوسی وقتی
بله وقتی میگه شیخ الطائفه یعنی شیخ شیعه، شیخ بزرگ شیعه.
طائفه منظور طائفه امامیه.
بله امامی. شیخ الطائفه بله، خوب اشاره فرموده، معروف شیخ یعنی بزرگ و استاد شیعه.
بله.
دو تا از کتابای چهارگانه شیعه تألیف مرحوم شیخ طوسیه، سه تا از کتابای مرجع و مهم رجالی شیعه تألیف شیخ طوسیه. عرض کنم که رجال که به رجال شیخ طوسی معروفه، الفهرست. فرق بین کتاب رجال و الفهرست اینه که رجال به اصطلاح نام اصحاب رسول خدا و ائمه است، به صورت فهرست مانند، شرح و توضیح نداره مگر خیلی مختصر.
بله.
ولی در فهرست از نظر موضوع شبیه کتاب رجال نجاشیه، یعنی مؤلفین شیعه هست، روات و مؤلفان شیعه که صاحب کتاب بودن،
ناظر به آثار افراد،
آثار من. پس یکی کتاب رجال به همین نام معروفه میگن رجال شیخ طوسی، یکی کتاب الفهرست، و یکی هم کتاب اختیار و معرفت رجال که مرحوم شیخ طوسی رجال کشی را که از قدیمترین کتابای رجال شیعه بوده که امروز اصلش از بین رفته، مرحوم شیخ طوسی آمده اون را تهذیب کرده، تهذیب کرده و عرض کنم که اسمش گذاشته اختیار و معرفت رجال. کتاب رجال کشی معرفت رجال بوده.
بله.
مرحوم شیخ طوسی آمده این را تهذیب کرده.
درسته.
پس سه تا کتاب از کتابای معروف رجالی شیعه هم مال تألیف شیخ طوسیه. از تألیفات ارزنده مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیانه.
بله.
که از کتب تفسیری قدیم و مرجع و منبع و از نوع تفسیرهای اجتهادیه. میدونیم که تفسیرها گاهی تفسیر تفسیر بالمعثوره، یعنی آیات قرآنی را با حدیث تفسیر میکنن.
بله.
بعضیاش تفسیر ادبیه، لغاتش فقط مثلا معنا میکنن اینا.
بله.
نوعی تفسیر از تفسیر اجتهادیه، مثل تفسیر المیزان در زمان ما، از این نوع تفسیر هاست.
درست.
یعنی مفسر اجتهاد میکنه برای کشف معنای واقعی آیه.
درست.
و هیچ مفسری بی نیاز از کتاب تفسیر تبیان نیست. مرحوم شیخ طوسی 75 سال عمر کرده و حدود 45 اثر داره، 45 تألیف داره که بعضی از اینا رو من اسم بردم چون فرصت کمه. سوال اینه که چطور شده که ایشون تشریف برده نجف و حوزه علمی نجف را تأسیس کرده؟
از کجا تشریف برده نجف؟
از بغداد رفته. ایشون در سال 408 تشریف بردن بغداد.
بله.
که بغداد اونجا مرکز علمی بوده، مرکز علمی مهمی بوده و زمان زمان آله بویه بوده و مرجع شیعه و عالم بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید بوده.
درست.
شیخ الاسلام بوده به اصطلاح.
بله.
بغداد هم محل سکونت شیعیان بوده، هم محل سکونت اهل سنت بوده.
بله.
آل بویه هم شیعه بودن، حامی تشیع بودن، لکن توازن را بین شیعه ها و سنی ها حفظ میکردن، نمیذاشتن بحران به وجود بیاد، نمیذاشتن درگیری به وجود بیاد، ولی خودشون حامی شیعه بودن و شیخ الاسلام اونها هم مرحوم شیخ مفید بوده.
بله.
مرحوم شیخ طوسی در سال 408 تشریف برد بغداد،
از زمین خراسان دیگه، چون
از طوس. بله.
بله.
و در محضر شیخ مفید بود، در مکتب علمی شیخ مفید بود و شاگرد شیخ مفید بود تا اونکه شیخ مفید در سال 413 فوت کرد، یعنی 5 سال دیگه فوت کرد.
بله.
و نوبت رسید به مرجعیت سید مرتضای علم الهدا از شاگردای شیخ مفید.
بله.
و مرجعیت شیعه 23 سال با سید مرتضی علم الهدا بوده و مرحوم شیخ طوسی همچنان در خدمت سید مرتضی بود تا اون که سید مرتضی هم از دنیا رفت و مرجعیت علمی و فقهی شیعه در بغداد منتقل شد به شیخ طوسی.
بله.
مرحوم شیخ طوسی به خوبی از عهده این مسئولیت برآمد تا اون که در سال 436 سید مرتضی علم‌الهدام از دنیا رفت و از اون زمان به بعد تا سال 448 مرحوم شیخ طوسی در همون بغداد مرجع بزرگ شیعه بوده، حامی شیعه بوده، مروج علوم تشیع بوده، مروج علوم اهل بیت بوده، لکن در سال 448 یه فتنه به وجود آمد. یعنی زمانی بود که دیگه آل بویه سقوط کرده بودن، سلسله اهل سنت سلجوقیان روی کار آمده بودن و اون توازنی که آل بویه حفظ می‌کردن بین شیعه و سنی درگیری تشنج به وجود نیاد، اون فضا دیگه از بین رفت و درگیری به وجود آمد بین دو دسته در محله چرخ بغداد. بغداد دو محله داشتن در دو طرف دجله و محله چرخ محله تمرکز شیعیان بوده و شیخ طوسی هم مقرش در همونجا بوده. فتنه به وجود آمد و درگیری به وجود آمد در محله چرخ و کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدند، کرسی تدریسش را آتش زدند و محل مقرش آتش زدند، کان به جاهای باریک رسید و شیخ احساس کرد که نمیشه در بغداد موند. اینجوری شد که تشریف برد در سال 448 به نجف که نجف شهر خیلی مهمی نبوده ولی شهر کوچی شهر بوده، ولی به هر حال
اهمیت زیارتی داشته ولی محل کانون علمینا نبوده،
علمینا اصلا نبوده.
بله.
و شیخ تشریف برد نجف و طبعا شاگردا و علما و اینا به خاطر شیخ جذب شدن در اونجا.
بله.
و کم کم تبدیل شد به حوزه علمیه و از اون زمان پایه حوزه علمیه نجف گذاشته شد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبرشون رو میفرمایید کجا سالا کسانی که مشرف میشن عطبات بتونن برن احیانا؟
بله، مرحوم وفات شیخ را میگن در سال 460 بوده که ایشون وفات کردن و در خانه خودشون دفن شدن. خانه ایشون را بعدا تبدیل به مسجد کردن.
بله.
الان معروف به مسجد شیخ طوسیه و در شارع طوسی قرار گرفته.
همون دری که از در واقع پشت به قبله خارج میشن اون اونجاست دیگه توی نجف.
جایی که الان مسجد شیخ طوسی در شارع طوسی قرار گرفته خانه مسکونی شیخ طوسی در خانه‌اش دفن شد. حالا من همینجا یه حاشیه میزنم، جا داره که زائران محترم عتبات عالیات فرصت را غنیمت بشمارند و قبور علمای بزرگان شیعه را در اعتاب مقدسه شناسایی کنند، سر قبر اینا برن. بزرگان علمای ما نه یکی نه دوتا نه ده تا در اعتاب مقدسه، عمدتا در نجف اشرف در کربلا و امثال اینا دفن شدن و برن سر قبر اینا فاتحه بخوانن و با زندگی پر افتخار اینا آشنا بشن.
بله بسیار خوب، انشاءالله که اینطور باشه. از همه دارانی که مشرف میشن التماس دعا داریم. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی که در این برنامه هم حاضر شدید. دوستان شنونده فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان باشیم. تک تک شما عزیزان رو به حضرت حق باری تعالی میسپارم. حق یار و همراهتان. صلی علی محمد صلی علی